بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه محمد و على عطرته الطاهرین و لعن الدائم على اعداء مجمعین الان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. در ایامی که قبل از محرم بود ما بحثی رو آغاز کردیم در باب توضیح فقرات دعای شریف مکارم الاخلاق صادره از حضرت امام زین العابدین، منبعش صحیفه سجادیه. صحیفه سجادیه تنها کتابی است که به نگارش اهل بیت سلام الله علیهم اجمعین است و متاسفانه مردم ما از این منبع دورند. تنها کتابی است که امام معصوم نوشته است. در دعای مکارم که جنبه اخلاقی داره چند بند وجود داره، در هر بندی چند جمله. بند اول، جمله اولش را توضیح دادیم به طور مبسوط که وجود نازنین حضرت زین العابدین دعا را با درود بر پیامبر و آل پیامبر آغاز کردند. فرمودن اللهم صل و صل علی محمد و آله. اون چه که شایسته این مسئله بود توضیح داده شد. جمله دوم، امام درخواستشون از حضرت حق این است: و بلغ به ایمانی اکمل الایمان، و ایمان مرا به عالی ترین مراتب ایمان برسان. عالی ترین مراتب ایمان، ایمان اکمل است. حضرت زین العابدین علیه السلام خواهان اکمل الایمان است. چرا هم چیزی رو میخواهد؟ فارق از این که خودش دارای این مرتبه هست یا نیست، قطعا هست، ولی به ما درخواست از خدا رو یاد میده. از خدا اگر معنویت خواستید ایمان اکمل رو بخواهید. یک. دو، فعالیت و سلوکتون در جهت رسیدن به این ایمان اکمل باشد. چی کار بکنیم به این ایمان اکمل برسیم؟ اما حالا چرا امام علیه السلام چنین درخواستی رو میکنند؟ به دو دلیل. دلیل اول، قال الصادق علیه السلام، امام صادق علیه السلام میفرماین سلاست و اشیاء لا ترا کاملتن فی آهدن قد تو. سه چیز هست که در انسانها هرگز دیده نمیشه کاملش. سه چیز هست که در انسانها هرگز کاملش پیدا نمیشه. پس آنم آرزوست بگم ال ایمان کاملش نیست، ول عقل کاملش نیست، ول اجتهاد اینم کاملش نیست. و از به ظاهر معنای ایمان و عقل معلوم چیه؟ البته فکر میکنید معلوم چیه. بخوام مثلا بگیم معنای ایمان چیه، شاید مثلا کمتر بدونن معنای ایمان واقعا چیه. و عقل، و خیلی بعد امام صادق علیه السلام میگه سه چیز در انسانها کاملش پیدا نمیشه. یکیش ایمان، یکیش عقل، و یکیش اجتهاد. اجتهاد یعنی تلاش، سعی. خب آخرتتون رو به چی میدن؟ لیس علی الانسان الا، از آن رو تلاشی وجود نداره. هیچ تلاشی برای به دست آوردن آخرت وجود نداره. در حالی که آخرت رو بر اساس تلاش بهتون میدن. بعد امام میفرماد اجتهاد نه تلاش. اجتهاد یعنی سخت کوشی، تلاش واقعی، از پا ننشستن. اون چی که در جامعه ما وجود داره اشتغاله. اون چی که امام علیه السلام مطالبه میکنه اشتغال جدیه. دانشجو و طلبش کتاب زیر بغلشون هست، اما که از این کتاب خوندن چیزی حاصل بشه نشده. میبینی که همیز که هست. اگر از اون کتاب خوندن چیزی حاصل شد به اون میگن اشتغال جدی. کتابی دستشون میرسد درس استاد، بعد میان بیرون خوشحالم. میفهمم کاملش نیست، سخت کوشی تو جامعه ما نیست. حالا ما با اون دوتاش کاری نداریم، نه با عقلش کار داریم نه با اجتهادش. از وجود نازنین حضرت عیسی ابن مریم، بنابراین اگر امام علیه السلام فرمودن بلغ ایمانی، بلغ به ایمانی اکمل الایمان، من مراتب کامله ایمان رو مطالبه میکنم. دلیل اولش اینه که خب حضرت امام صادق علیه السلام نیست. خداوند در انسانها ایمان کامل رو قرار نمیده. با دنبالش رفت. یک. دو، بیان نورانی وجود نازنین حضرت عیسی ابن مریم. حضرت عیسی ابن مریم بفرماید به این که اگر ایمان به مراتب کمال نرسه، یعنی ایمان کامل وجود نداشته باشه، آدم از ایمان لذت نمیبره، حلاوت ایمان رو درک نمیکنه. دلیلش همینه که ما چون به مراتب عالیه ایمان نرسیدیم، هنوز که هنوز نماز برای ما تکلیفه نه معاشره. تکلیف هم از کلفت میاد. کلفت هم یعنی چی؟ سختی. سختمون نماز بخونیم، سختمون روزه بگیریم، هنوز تکالیفمونه، چون به مراتب ایمان کامل نرسیدیم. حالا این جمله خیلی جمله عجیبیه. جمله اولش مربوط به جامعه مونه، بحث نان. نقل قمها و طیبوه و ادقوا طحنه تجدوا طعمه و یهنئکم اکله. حضرت عیسی یه دستور نانوایی میدن، گندم رو پاک و تمیز نمایید. پاک نمایید یعنی زکاتش بدید. تمیز نمایید یعنی خاک جداش کن. این یکی از بحثای سازمان آرد و نان این مملکته که ما گندمی که میخریم با خاک میخریم، با همون نمیدیم سیلو. اگه 10 تن ما گندم بخریم 10% خاکه. یعنی چند تنش؟ 1 تن. و گندم رو با خاک آرد میکنن. جناب عیسی علیه السلام نقل قم پاکیزش کنید، یعنی زکاتش رو پرداخت کنید، که تقریبا کشاورزا این کار نیستن. و نقل قم تمیز کنید و طیبوه و پاکیزش کنید، نه زکاتشو بدید. و ادقو بعد آردش کنید، اون موقع تجدو طعمه، تازه مزه نان رو میفهمید چیه. و یهنئکم اکلو، خوشمزه خواهد بود. این دستور نانواییه که خب کار نمی کنم. بعد میفهمد کذالک همینطور فخلص ایمان، ایمان رو خالص کنید و اکملوه، ایمان رو کامل کنید، تجدو حلاوته، تا شیرینی ایمان رو بچشید و ینفعکم غبه، و منافعش رو بهره ببرید. این جمله آخر دلیل این است که ما باید به سوی ایمان کامل بریم. مسئله نونتونو که گفت چیکار بکنه، دنیامونم باید معصوم طراحی بکنه. تو هم مسئله نون که خیلی مسئله آسانیه، اونا باید طراحی بکنن. حالا ما با اونش کاری نداریم. اما نکته دومش بفرماد ایمانتون رو خالص بکنین و کامل. دوتا عنصر از ما خواستن. وقتی ایمانتون کامل شد، شیرینی ایمان رو میچشید، چون نتیجه ایمان عمله. وقتی که شما نماز کیف میکنید، از روزه کیف میکنید، دیگه تکلیف نیست. همون فرمایش وجود نازعین است خطیب مرتبت بشه از من اشغل عباده، کسی که عاشق عبادت بشه. کی عاشق عبادت بشه؟ وقت مثال میزدن فرمودن به این که هر کسی که عاشق عبادت بشه چقدر عالیه، بهشت عاشق اوست. همه ماها تلاش میکنیم که بریم کجا؟ بله، بریم بهشت. اما کسانی که عاشق عبادت، عاشق عبادت بشن، پیغمبر میگه بهشت مشتاق اوناست. یعنی اینا برای بهشت هم ناز میکنن، ما التماس میکنیم، اونا چیکار میکنن؟ ناز میکنن، به ما نمیدن، به اونا با منت میدن. من عشق العباده، کسی که کیف بکنه از عبادت، از نماز لذت ببره. واقعا این بازیگری هم نیست حالا طرف نماز بخونه بگی به چه آقا نمازی داریم. این خدا تو کاسش یه جایی میذاره که هرچی به به گفتی از حق وجودت بکشه بیرون. خواستم بگم یک کسی بازی در نیاره، چون بناست بره به سوی اخلاق دیگه، بنا نیست که بازیگری بکنیم، که در اخلاق بازیگری وجود نداره. باید کیف کنه، این اصلا زندگیش فهم میکنه، این بصیرتش فهم میکنه، بینشش فهم میکنه. وقت دوم خصوصیتی که به ایمان کامل میدن اینی که منافع ایمان رو این آدم ها بهره بمیرن. هر چه که به ایمان و مؤمن گفتند در قرآن کریم داده می شود، مربوط می شود به کسانی که در مرتبه ایمان کامله قرار دارن. رضا از زین العابدین بخواد منافع قرآنی نصیبش بشه، رضا می فهمد بلغ به ایمانی اکمل الایمان، من رو به مراتب عالیه ایمان برسون. حالا بخشیشو بگم، بخشی از منافع ایمان رو بگم بر مبنای قرآن. تازه به روایت کاری ندارم، چون بخوام به روایت ورود پیدا بکنم فکر میکنم که 3-4 جلسه بشه حرف زد. خود اینم 3-4 جلسه، من فقط تیتر آیه رو میخونم. تا شوق ایجاد بشوند، تا بفهمیم کجای کار هستیم. همه ما به دنبال عزت و سربلندی هستیم. در سخنرانی ها میگن عزت و سربلندی جامعه، اینو شنیدید دیگه، زیاد میگن عزت و سربلندی جوانان. این خب چجوری حاصل میشه عزت؟ سوره منافقین آیه 8، ولله العزه ولرسوله والمؤمنین. اون سربلندی، اون دوری از خاری و ذلت مربوط به خداست و پیامبر و اهل ایمان. اگه بخواد سربلند بشه یه جامعه، باید اهل ایمان بشه، درست شو؟ بس یکی از منافع ایمان چی آقا؟ بله؟ سربلندی. خب جناب عیسی علیه السلام فرمود منافع ایمان مربوط به چه کسی می شود؟ اکمل ایمان، نه ای که مراتب دانیه ایمان باشه، باید امرو تو عالیش باشه، کامل. پس عزت و سربلندی مربوط به ایمان است، ایمان هم باید در مرتبه کاملش باشه. زندگی خوش در دنیا و سرانجام خوش در آخرت مربوط به ایمانه. زندگی خوش در دنیا نه به این معنا که امکانات زندگی بالا باشه، سونا جکوزی، نه. ببینید همونجور که شما در بازی به بچه هاتون میخندید که مثلا فرض کنید با گل چیکار میکنه، کیف میکنه، اونایی هم که در مراتب عالیه ایمان هستن به این تصورات بنده و شما در دنیا میخندن. نگاه کن بنده خدا دنبال اینه که از کجا به کجا بره، ولی زندگی خوش در دنیا یعنی که در زندگیت بن‌بست وجود نداشته باش. اینو بهش میگن زندگی خوش. اینکه در زندگیت کاسه چه کنم دستت نباشه. و توهم نکنید که بگی آجاها گفتم برای سوار شدن پورش باید مثلا، یعنی ما همچه حرفی هیچ وقت نمیزنم، هیچ وقت همچه حرفی رو از من نمیشنوید. زندگی خوش در دنیا، چون چه بسا انسانهایی باشن که امکانات عالیه در زندگی دارن ولی خوش نیستن، ولی یه دم اصلا نون و خیار میخورن ولی خوشن، اون صبحانه شیش دیک میخوره، این شامون آرش یه وعده است، نون و پنیر خیار میخوره، ولی اون خوش نیست اما این خوشه. پس خوش بودن به امکانات زندگی نیست، به نگرش در زندگیه که بن‌بست تو زندگیش نباشه، چه کنم تو زندگیش نباشه. سوره مبارکه رعد آیه 29، هممون دنبال این هستیم چون مشکلات زندگی زیاده. الذين آمنوا و عملوا الصالحات، طوبى لهم، خوش به حالشون در دنیا، و حسن مآب، خوش به حالشون در آخرت، چه سرانجام خوشی دارن. اونجا همسایه سید و شهدا، اینجا کیف میکنن، منتها کیفشون به اسباب و تجهیزات زندگی نیست، به اینکه معیشت زنگ ندارند، سخت نیست زندگی براشون، ولی این مراتب ایمانه. و حضرت عیسی فرمودن اگر کسی بخواهد از منافع ایمان استفاده بکند باید ایمان در مرتبه چی باشه؟ کمال و کاملش باشه. چجوری میشه به ایمان کامل رسید؟ من به این سادگی میگم چجوری میشه به ایمان کامل رسید، چون باید قدر مطلب رو بدونیم. تا قدر مطلب دانسته نشود بیان شهید کردن مطلبه. یک. دو، چه قدر مطلب رو میدونیم؟ که تو مطالبه کنی، نه اینکه من بگم، که تو بگی آقا چیکار باید بکنیم. اون موقع است که تو قدر مطلب رو دونستی. این که من بگم خب دیگه عادته دیگه، اصلا از نظر روانشناسی میگن مردم ایران عادت کردن که بشینن یه کم بالا منبر باشه حرف بزن، این بر اساس عادت داره میگذنه، این بده. حالا بعضی هم بخواهم اینو عوضش کنم، میگن شما هم حرف بزنی، من هیچ وقت نمیگم شما حرف بزنی، دلیلش اینه که من حرف خدا و پیغمبر بزنم، تو بخوای حرف کی بزنی؟ من حرف خودم هر وقت حرف روزدان بذارم تو هم بگو، چون هر دوم روزنامه میخونیم. ولی اینا رو خب به هر صورت شما شد کم در باید سر کله بزنیم. انشاءالله هممون با هم دیگه این حرفا رو عمل میکنیم. و یکی از مراتبی که از منافع ایمانه بحث اجابت دعاست. گله داریم هممون، ای خدا مثلا چرا حاجت ما، چرا حاجت ما. سوره مبارکه شورا 26، خدا در این آیه میفرماد من دعای کیا رو حسل خدا میدونه چیه، همه چیزو گفته. وقتی همه چیزو گفته اون وقت خیالش راحت راحت، هیچ کی نمیتونه علیش دعا بکنه. بیان تو نگفتم، من همه رو گفتم، من به تو گفتم دعا چجوری مستجاب میشه. و تو قرآن نخوندی، یا خوندی نفهمی، تدبر نکردی. سوره مبارکه شورا آیه 26، آقا راه اجابت دعا اینه دیگه. و یستجیب الذین، و اجابت میکند آنچنان کسانی را که آمنو، ایمان آوردن، و عمل الصالحات، و عمل صالح انجام میدن. اجابت دعا هم مترتبه بر چی؟ ایمان. اجابت دعا هم مترتبه بر ایمان. شد منفعت چندم؟ سوم. منفعت چهارم، محبوبیت نزد مردم نهایت در واقع علاقه هر انسانی. محبوبیت همون مقبولیته که دیدید در رسانه گای با این هنرپیشه‌ها و فوتبالیست‌ها و اشکارا صحبت کنم. اونم بنده خودم متوهم، البته همشون رو عرض نمی‌کنم، شخصیت‌های ارزنده‌ای در این قسمت هستن. میگه آقا مثلا شهرت خوبه اما اون مقبولیت و اون یه چیزایی دارن. حالا چجوری میشه به اینجا برسه؟ چجوری میشه به محبوبیت برسه؟ باید بره کار در واقع فیلم بازی کنه، یا برد مثلا ورزشکار بشه. خب این همه ورزشکار شهرتی هم ندارن، این همه اونف بشه، همه شونم شهرت ندارن. بنده خدا اینک آفتابی میزنه ولی کسی سباشو کاری نداره. ولی فرمول محبوبیت نزد خدا در سوره مبارکه مریم آیه 96، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات، کسانی که ایمان بیاورند و عمل صالح قرار بدهند، سيجعل لهم الرحمن ودا، خدا محبت اون آدم رو در دل مردم قرار میده. نه لازم است که یک ریال خرج کنید جلو کباب به کسی بدین، نه لازم جلو دوربین بری فیلم بازی بکنی، فقط اهل ایمان باش، هم عمل صالح. منتها جناب عیسی فرمود این منافع مترتب بر ایمان کامل، اکمل الایمان. حالا ما ایمان رو توضیح خواهیم داد که ببینیم اصلا ما در مرتبه ادناش هستیم یا نه، تا بعد بریم سراغ کاملش. مرتبه ادنا یعنی مرتبه پایین. این چهارمی. بس محبوبیت نزد مردم هم واسطه ایمانه. ششمی. پنجمی. مشمول مغفرت خدا شدن. مکرر عرض کردیم هر لغزش و گناهی در زندگی انسان سه مرحله داره. ما غالبا برای مرحله اولش اگر فکر کرده باشیم فکر کردیم، مرحله اول صدور گناه هست، مرحله دوم آثار گناه هست، مرحله سوم شرمساری از گناه هست. ما در شبهای جمعه اگر به بازی نگیریم شب جمعه را، توبه میکنیم. توبه راهی برای معالجه اصل گناهه. اما اثر گناه چی؟ اثر گناه چی کارش میکنیم؟ هر گناهی یک منهی است که تو انجام دادی خدا نکرده، ولی اون منهی و منکری که انجام گرفته یا اثری داره. برای اون اثره چه کردی؟ میگه اگر کسی شراب بخوره، شراب حرامه، حرام مورد نهی خداست، پس خود شراب خوردن نهی عمل گناه، اما همین شرابی که بخوره اثر داره، 40 روز نماز تو قبول نمی کنه. اون اثره چیکار میکنه؟ 40 روز اثر رو گناه رو قبول نمی کنه. اونو باید با مغفرت حلش کرد. غفران الهی، غفران الهی راهیست برای معالجه اثر گناه. و شامل حال کی میشه؟ سوره مبارکه فاطر آیه 7، والذین آمنوا و عملوا الصالحات، کسانی که ایمان آورند و عمل صالح انجام بدن، لهم مغفرتون، مغفرت مال ایناست، و اجران کبیر و پاداش بزرگ. پس اثر لغزش در زندگی بشر به واسطه مغفرت، و مغفرت بخشندگی خداوند برای اهل ایمان. این منفعت ایمانه. اون چیزی که هممون دنبالشیم دیگه، بهشت بریم. بهشتی شده. سوره مبارکه بقره آیه 82، والذین آمنوا و عملوا الصالحات، کسانی که ایمان بیارن عمل صالح انجام بدن، اولئک اصحاب الجنه، اینا اهل بهشتن، هم فیها خالدون، خلود در بهشت مال ایناست. در سوره مبارکه حجرات آیه 14 و 15 عنوان دیگری رو در کنار عنوان ایمان بیان میکنه. یه عده از این بدوی ها، عرب ها، آمدن محضر پیغمبر عرض کردن که ما ایمان آوردیم، و قالت الاعراب آمنا، گفتن ما ایمان آوردیم، و بدون معطلی خدا تیر خلاصی رو به این بنده های خدا زد. نگفت وقل و نگفت فقل، به پیغمبرش نگفت که پس به اینها بگو، تا اینا گفتن قالت الاعراب آمنا، قال پیغمبر ما بهشون بگو لم تؤمنوا، شما ایمان نیاوردین. آقا ما نماز بخونیم، ما روزه میگیریم، ولیکن قولو اسلمنا، نهایتا بگید ما اسلام رو. دو تا عنوانه، عنوان اسلام، عنوان ایمان. در سوره مبارکه بقره آیه 82 میفرماید بهشت مزد چیه؟ بله، ایمان. کار به اسلام نداره. پس باید بشناسی ایمان چیه برادر. باید بدونیم ایمان چیه. یک، باید زندگی اهل ایمان رو بررسی بکنیم، مؤمنانه زندگی بکنیم. کار سخته. حالا هر کی بهت گفته آسونه، خب کلاتو برمیدارن تو بازارم، خب کلاتو بردارن، چجوری کلاتو برمیدارن؟ نمیان که بگن آقا ما خب کلاتو برداریم، که یه جوری کلاتو برمیدارن که تو نفهمی. در بازار مونه. خب این که بهت بگه آسانه، خب کلاتو برداشته، خب چرا باور نمی کنی کلاتو برداشته؟ چرا احساس بکنی؟ اما تو مردم همیشه به دنبال راه آسان هستن، ولی رسیدن به این مراتب آسان نیست. خدا وعده هم که میده به اهل ایمان وعده میده. یا یادش رفته؟ به نظر شما خدا یادش میره؟ بله؟ این رو پس میدونی که خدا یادش نمیره، یا اینکه پس کار سخته. سوره مبارکه براءت آیه 82، این قرآنی که من تو خونمون هست تو خون شما هم هست، یعنی قرآن خونه ما با قرآن خونه شما هیچ فرقی نداره. و آیهش رجوع بکنه ببینه اینو گفته یا نگفته. و وعد الله المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانهار خالدین فیها. خداوند به زنان و مردان مؤمن وعده داده است بهشتی را که از زیرش نهرها جاری است، جنات باغها، نه یک باغ، بعد جنات تجری من تحتها الانهار، از زیرش آبها جاری است، انهار. چه کشاورزی است اونجا وجود داره. اینجا که میگن اگه ریشه گیاه تو آب باشه که اصلا نفله میشه، اصلا اونجا ریشه در آبه، اونم نه یک نظام آبیاری قطره ای، انهار جاریه. حداقل نهر در قرآن چند تاست؟ 4 تاست. حداقل نهر 4 نوع آب اونجا وجود داره. ولی اینو وعده به کی داده؟ بله؟ اهل ایمان. پس من کارو سخت نکردم، تدبر در قرآن کارو سخت میکنه برادرها. آبی صرفه یعنی که خانوم هم هستن و خانوم هم کارو سخت میکنه. شوخی هم نداریم با کسی بابا، با هیچ کس شوخی نداره خدا پیغمبر. یه وعده، و مساکن طیبه فی جنات عدن، و خانه های عالی در یک منطقه خوب در بهشت، جنات عدن. وسط بهشت رو میگن جنات عدن، منطقه کامرانی بهشت. و رضوان من الله اکبر، خوشنودی خدا، خوشنودی خدا، من از اینا راضیم. به کی میگی من اینا راضیم؟ بله ما. بعد آیه میخوان ذالک هو الفوز العظیم، اگه خدا به یکی بگه من از اینا راضیم، این رستگاری بزرگ است. ولی این رستگاری بزرگ مربوط به کیست؟ وعد الله المؤمنین ول شیشمیش هفت، نجات از زیان بزرگ. سوره مبارکه عصر آیات 1-3، ول عصر، قسم به روزگار، ان الانسان لفی الا الذین و عملوا الصالحات، همه مردم در زیانه مگر اهل ایمان. آوه حضرت عیسی فرمود کسانی از منافع ایمان بهره میبرن که در مرتبه ایمان کامل باشن. لذا امام زین العابدین در ابتداء مکارم الاخلاق میفهم بلغ به ایمانی اکمل الایمان، من ایمان کامل رو میخوام، من رو به ایمان کامل برسن. سوره مبارکه هشتمین خصوصیت، برخورداری از زندگی پاک، سبک زندگی الهی که به شما توصیه میشه حیات طیب است. این بحثایی هست که میگن سبک زندگی، سبک زندگی، اینا وقتی بخوام به یه چیزی لوسش کنن ورود پیدا میکنن، اینقدر میگن سبک زندگی از قدم تحوه میگیره، چون هیچ کدوم قاعده نمیدن، فرمول نمیدن، هی میگن سبک زندگی، سبک زندگی اسلامی، از اعصاب آدم به هم میریزه. ما ول کنید دیگه، اون سبک زندگی که میگن قرآن بهش میگه حیات طیبه. نمیدونم چه تازه بهش توجه کردن، حیات طیبه بهش میگن. خب این حیات طیبه مال کیه؟ سوره مبارکه نحل آیه 97، یعنی سبک زندگی اسلامی مال این آدم هاست. من عمل صالحا من ذکر او انسا، هر مرد و زنی که عمل صالح انجام بدهد و هو مؤمنون به اهل ایمان باشد، فلنحیینه حیاتا، ما سبک زندگی دینی بهشون میدیم. تو دنبال چی هستی؟ تا وقتی هو مؤمن اتفاق نیفتاده چی چیزی میخواد اتفاق بیفته؟ ما این پیغمبر رو سیره خودمون قرار بدیم. خب پیغمبر زمان سیره قرار میگیره که بابا یکی مثل علی ابن ابی طالب پاش بایسته. نه علی خیلی واناست یکی مثل سلمان پاش بایسته. خب مزیت سلمان ایمان سلمانه که در روایت میگن اگر ایمان 10 جز داشته باشد همه 10 جز سلمان داره. او وقت اگر 10 جز را داشته باشد میشه من اهل بیت. خب ما به دنبال یه چیز دیگه هستیم. ما دنبال این هستیم که دین رو اون چی که هست به این زندگی ناقص خودمون تطبیقش بدیم. مثل فنر در میره، تطبیق نمیشه تا تغییر ایجاد نشه. مؤمنین تحت سرپرستی خدا هستن، پس سبک زندگی دینی هم مربوط به کی هست؟ حیات طیبه مربوط به اهل ایمان. پس لازمه که تو بدونی اهل ایمان کیا هستن، پس لازمه که تو بدونی ایمان چیه. تازه به اینم راضی نمیشن عیسی ابن مریم به قول امروزی ها پیامبر مهربانی ها، که مهربان در پیغمبر ما احدی نیست. اینم جفا در حق پیغمبر ماست که بخوام با عیسی مقایسش کنیم. اصلا مقیس نداره پیغمبر با کی میخوان قیاس بکنن. در تمام مقاماتش در تفرد به سر میبره. فردیت یکیست، برابر ندارد. حتی علی برادر دارد ولی علی است. وقت میگن مثلا کیک حضرت عیسی مخلصشیم ولی چیکار به ایشان داره. مؤمنین تحت سرپرستی خدا. سوره مبارکه بقره آیه 256 257 من یکفر به طاغوت و یؤمن بالله و قد استمسک بالعروة الوثقی لا انفصام لها والله واسع والله سمیع عليم. فمن یکفر به طاغوت یعنی کسی که طاغوت رو انکار بکنه و یؤمن بالله و الله رو اثبات بکنه، یعنی بگه لا اله الا الله، نفی تمام معبودها و اثبات الله در الوهیت. هر کسی که در مقام توحید قرار بگیره لا اله الا الله فقد استمسک بالعروة الوثقی، این به ریسمان الهی چنگ زده که لن انفصام لها، اصلا فاصله دیگه نمیفته. والله سمیع علیم. بعد این آدم ها که ایمان به خدا دارند و انکار تمام معابد معبوده ها رو کردن، الله ولی الذین، خدا سرپرست اهل ایمانه. تو زندگی به یه جاهایی میرسی میگی من بزرگتر ندارم، نمیدونم چیکار کنم، یه سرپرست بخوام. ولی اهل ایمان هیچ وقت بینید حرف نمیزنید که ما بزرگتر ندیم، خدا سرپرستشون. وقتی خدا سرپرستشون کهفشون هست، کهف الحسین سندشون هست، ملجایشون هست، هیچ وقت احساس رها بودن و یله بودن نمی کنن. الله ولی الذین آمنوا، خدا سرپرست اهل ایمان. خب وقتی خدا سرپرست اهل ایمان شد، یخرجهم من الظلمات الى نور، از تمام تنگناها او رو به تمام گشایش ها میکشون. این کار مترتبه بر ایمانه. الله ولی الذین مسلمین، الله ولی الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردن. 10 در سوره مبارکه محمد خداوند خودش اینجوری معرفی میکنه: من یاور اهل ایمانم. یارکشی که خواستید بکنید اگه مؤمن بودید یار تو خداست. ذالک و ان الله مولا الذین آمنوا و ان الکافرین لا مولا لهم. و این به خاطر این است که خداوند یا سرپرست اهل ایمانه، و کدام به خاطر این است که خداوند سرپرست اهل ایمان است و کافران سرپرست ندارن؟ ذالکه به چی برمیگرده؟ بله، ذالکه به ان الله مولا الذین آمنوا. خب این ذالکه به چی برمیگرده؟ به چهار تا آیه بالاتر در همین سوره مبارکه آیه 7 یک جمله داره، عاشق این جمله هستم: یا ایها الذین آمنوا ان تنصروا الله. چرا خدا از شما یاری میکند، از اهل ایمان یاری میکند؟ ذالک و ان الله مولا الذین. نصرت و یاری خدا به خاطری که خدا سرپرست اهل ایمانه. ولی خدا فقط کیو یاری میکنه؟ اهل ایمان رو. وقت در معرکه، ببین چقدر عالیه، واقعه کربلا رو باید کلی دید دیگه. به امام حسین تمام اجزاء نظام خلقت میان میگن که میخواید ما کمک کنیم؟ نه، نمیخوام. خدا هیچ وقت اون کسی رو که سرپرستی ازش میکنه رو فراموش نمیکنه، هیچ وقت. جن و ملک آمدن محضر سید و شهدا، آقا ما کمک بکنیم. ذالک و ان الله مولا الذین آمنو ان تنصر الله ینصر. خدا یاری بکنه اهل ایمان رو. به سید و شهدا همینو گفتن، میخواید ما کمک کنید؟ فرمودن نه، این امتحان منه، من باید باشم پای کار. رد میکنه یاری رو. ولی این نصرت ملکیه، ملکیه هم کیش درسته هم کیش درسته. کیش مؤمنینه، کیش هر وقت که خدا رو یاری کردی، یعنی با ایمانت. 11 خدا از اهل ایمان دفاع میکنه. تو نشستی نقشه شوم برام برات بکشن، ولی نقشه شوم رو خدا مرتفع میکنه. سوره مبارکه حج آیه 38: ان الله یدافع عن الذین یدافع عن الذین آمنوا. خدا از اهل ایمان دفاع میکنه. اصلا تو نمیخواد به چیزی جز اکمل ایمان فکر کنی. ببین چقدر به خاطر نرسیدن به این مرتبه دارید مشقت میکشید. دوازده آرامش. هم میگن تو این مملکت آرامش نیست، تو جوامع صنعتی آرامش نیست. ابودن آرامش زائده در واقع صنعتی شدن جوامع. صنعت که به ما اینکه صنعت است که تاثیرگذار نیست، چون صنعت یک شیء بیشعوره. اون استراب ناشی از که در جوامع صنعتی اعتماد به صنعت میشه و شما تمام اون حقایق زندگی تو از تکنولوژی زندگیت میخواد. اون چیزی نمیتونه به شما بده، اینقدر نمیتواند بدهد که خودش رو سر پا نگه بداره. شما میبینید که تکنولوژی دائما رو به چیه؟ تغییره. یعنی حتی ثبات در ذات خودش نداره. امروز یه گوشیه، فردا یه گوشیه دیگه از ابرو، مثلا یه ماشینه، فردا حتی اینقدر ثبات در خودش نداره. تو چجوری به این دل میبندی؟ تو به یه امر متغیر دل میبندی، بعد میخوای مثلا چی داشته باشی؟ آرامش داشته باشی؟ نداری. آرامش، اطمینان و سکینه مربوط به اهل ایمانه. سوره مبارکه فتح آیه 4: هو الذی، اون خدایان چنان نیست که انزل السکینه فی قلوب المؤمنین. سکینه در قلوب مؤمنین، آرامش مربوط به اهل ایمانه. وقت چه اتفاقی میفته؟ این آرامشی که در قلب اهل ایمان ایجاد میشه، انزل السکینه فی قلوب المؤمنین لیزداد و ایمانا مع ایمانه، تا ایمانشون اضافه بشه. اگه کسی بخواد ایمانش اضافه بشه باید در مرتبه ایمان کامل باشد. در ایمان کامل خدا سکینه میده، آرامش میده. الا به ذکر الله تطمئن القلوب، یعنی هر کسی که مؤمن به خدا بود اطمینان پیدا میکنه. این شد چند تا. اصلا آرامش و اطمینان در سایه ایمان به خدا. سوره مبارکه رعد آیه 28، الذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردن، و تطمئن قلوبهم به ذکر الله، دلشون به یاد خدا آرام شد. الا به ذکر الله تطمئن، یعنی جوامع صنعتی هم اگر بخوام به آرامش برسن باید بر مراتب ایمان قدم بردارن. این 12 تا، حالا اقلا اینو بگیم، اینو اقلا بیشتر خوشت میاد، چون اونا همش خصوصیت های معنوی بود، ما معمولا انسی نداریم. حالا آرامش هم نبود، نه یاری هم نکرد، خب نکرد، بالاخره همینه دیگه، زندگی میگذره، ولی اینو دوست داری. برکات و موهبات دنیوی هم مترتب بر ایمانه. اینو من نمیگم، توضیحش نمیدم، فقط بیانش میکنیم. ولو ان اهل القرى آمنوا، اگر مردم ایمان بیاورن و تقوا پیشه کنن، لفتحنا علیه برکات من السماء والارض ولكن كذبوا فاخذناهم بما كانوا يكسبون. اگر مردمان در جایگاه های مختلفی که زندگی میکنن هستن، اینا ایمان بیارن و تقوا داشته باشن، ما برکات آسمان و زمین رو برشون نازل میکنیم. یعنی مواهب دنیا هم مال کی آقا؟ بله، این مواهب دنیا کی به انسان ها میرسه؟ چرا الان مواهب دنیا مال بنده و شما نیست؟ چون اهل ایمان نیست. امام زمان علیه السلام که ظهور پیدا بکنن ان شاء الله، یکی از ویژگی های دوران ظهور این است که کشاورز کشتش رو دراک میکنه، برداشت که میکنه میفروشه، انفاقش رو هم میکنه، ادا حقوق مالی رو هم دارد، یعنی تجارت رو داره، واجبش رو هم انجام میده، زکاتش رو هم میده، انفاقش رو هم میکنه، یعنی مستحبش رو هم انجام میده، بعد باز داره کشاورزی، میگه آقا بیاد برداریم بریم، این مجانیه، یعنی نمیخواد. مگه میشه اصلا در جایی در دنیا چیزی مجانی توزیع بشه و مردم میگن ما نمیخوان؟ از ابکان داری هم شرفی؟ از اصل شیرین تر سرکه مفت، میگن نمیخوان، خودمون دار. اینو میگن به خاطر وفور نعمت است، به خاطر که آسمان و زمین برکاتش رو برده. الان شما دم در بیه دیگ بذار ببین چه خبر میشه. همین مردمی که قرون صدقه هم میرن اونجا پدر همون هم میرن. اصلا گاهی در توزیع غذا آدم، یعنی اینها احوال من سال سید و شهدان که الهی بمیرن برای امام حسین، یعنی دارن هم رو میگزنن، هم رو میگزنن. بار بسر چیه؟ نهایتا یه پرس قضا میشه، دو پرس قضا، ولی تا قیامت که نیستش که، این دو پرس تمام میشه، ولی ما همسه تمام میشه. اما برای خیلی و برکات آسمان زمین. اینها بخشی از مواهب و منافع ایمان بود. وجود نازنین حضرت زین العابدین طلب کرد ایمان اکمل را. وجود نازنین حضرت عیسی فرمودن اگر کسی بخواد به این منافع برسه باید چیکار کنه؟ ایمانش رو خالص بکند. اخلصو ایمان کن، ایمانتو رو خالص بکنید و اکملو و کاملش کنید. یعنی این مواهب سیزدهگانه، منافع سیزدهگانه مترتب بر ایمان خالص. حالا تازه همین اینه که ما گفتیم از باب قرآن بود، تازه حالا عمر نگفتیم، بهیش باشد جلسه بعد. تا از منبر برادر عزیزم بهره ببرین، سه صلوات به پیشگاه مقدس حضرت ولیتون.